مثل همه بهمن ماه 1350 برابر با دوم محرم الحرام 1392 شد دومین جلسه درس از سلسله دروس تاریخ ادیان توسط محقق دانشمند و ارجمند جناب آقای دکتری شریعتی استاد محترم دانشگاه.
معلم داشتیم، معلم عربی بود و منطق و خیلی آدم باهوش و خوش بیان و خوش فکر. وقتی درس میداد قبل از اینکه متن درس شروع بشه، به جای اینکه الان میگن نطق پیش از دستور، اون میگفت که چند تا مقدمه دارم، اول میخوام به عرض شما برسونم که البته وقتی به متن درس نداره. البته بعد از اینکه مقدماتش که طرح میکرد ارتباط میداد به درسش و تعبیرش این بود که مقدمتون بی ربطتون اولا، مقدمتون بی ربطتون ثانیه، و همین جور مقدمتون بی ربطتون ثالثه. حالا من دو تا مقدمه بی ربط دارم که میخواستم فقط تحق کنم و بدون اینکه بهش جواب بدم رد بکنم. علتش هم اینه که این دائما هی سوال میشه و توی ذهن دوستان مطرحه، و او اینه که سوال اول اینه که چرا به این نقدها و افتراهای منظم و مداوم که تحریف حقایق و عقاید است پاسخ نمیگویی. سوال دیگه اینه که چرا نسبت به، من تعبیر معذبانتر میارم از بس، چرا نسبت به ناطائلاتی که آدم های متفرقه میگن شما حساسیت نشان میدهید؟ بنابراین سؤال اول رو اختصاص میدم برای جواب دومی، و سؤال دومی رو اختصاص میدم برای جواب اولی. و اگه فقط توضیح مختصر میدم و اونی که این مسئله دوستان خیلی مهمه، خیلی، و اونی که اساس حرف و هدفی که ما داریم در جامعهمون، در عقیدهمون، در ایمانمون، در مسئولیتمون یک خط سیری داریم، و توی این خط سیر که حرکت میکنیم یک هدفی داریم که لااقل بهش اعتقاد داریم. هر عاملی، هر حادثهی و هم حرکت و حملهی یا هر حرف حقی اگر ما را برای لحظهی هم از این خط سیر خودمون و از این هدف خودمون
قافل بکنه و به خودش مشغول بکنه خیانت است. گاه یک اصل اساسی وجود داره با اینه که در موقعی که یک گروهی، یک طبقه یا یک جامعه و ملتی داره به طرف یک هدفی میره و یک شعاری داره، عوامل گوناگون برای اقفال این گروه از تعقیب خط سیر و هدفشون گاه جنگ های جانبی را میندازن، دعواها و کشمکش های در خلاف خط سیر مطرح میکنن تا ذهن و توجه کسانی رو که در تعقیب هدفشون هستن منحرف کنن به طرف خودشون و به عنوان تبرئه خودشون و به عنوان کوبیدن اونا و به عنوان مبارزه یا به عنوان اثبات یک حقی و آنها چند گامی و چند لحظه ای از ادامه سیر خودشان باز بمانند. و آدم اگر هوشیار باشه و همچنین خودخواه نباشه، این دو تا لازمه، اگر هوشیار باشه و خودخواه نباشه و همه این آوازها باید بی اجتناب مانه و جز در مسیر خودش حرکت نکنه. مخالفین یکی از کارهایی که میکنن همینه که در موقعی که یک گروهی رو طرف هدفی در حرکت هست از افراد و از زوایای مختلف اینها رو به تیر میزنن، برای که اینها که به خودخواهیشون صدمه خورده، به شخصیتشون اهانت شده، به طرف اونها برگردن و از خودشون دفاع کنن و به مخالف بسازن و در همین گیرودار در حال اون چیزی که قربانی شده هدفه و اون چیزی که ازش باز موندیم اون طریقه ایست که درش روانیم. گاه هست که در همین مسیر خط اون چیزی که آدم به گول میگنه اینه که باید گوشیارن باشه، در مسیر خطی که میگیم گاه حرف حقی یا یک شعار حق و منطقی در خلاف جهت و در کنار این جاده مطرح میکنه و چون این عقل و این حرف حق یا تحریک‌آمیزه از حال متوجه خودش میکنه و به هر حال اون به هدفش رسیده، ولو من هم بتونم خوب مخالف رو بکوبم و موفق بشم برای اینکه خودم رو تبرئه کنم به هر حال از راه باز موندم. به هر چند این شعر عرفانیه ولی در اینجا باز ساده، به هر چند دوست وامانی، به هر چند راه وامانی، چه کفران نامو چه ایمان، به هر چند دوست دور افتی چه جابلسا چه جابلغا. هر عاملی که ما را از هدفمون و از راهمون باز بدارد، چه دین و چه بیدینی، چه حق چه باطل، چه علم چه جهل، اون عامل انحرافه. و بنابراین گاه هست، این مسئله خیلی مهمه، گاه هست یک انسانی یا یک گروهی در حمله به دشمن جهاد میکنه و رسالت خودش رو انجام میده، گاه هست که در تحمل و سکوت مسئولیتش رو انجام داده، در سکوت و تحمل. و دومی مشکل‌تر از اولی، در اینکه وقتی مخالف به آدم حمله میکنه اگر آدم بهش برگرده و حمله کنه و او رو بکوبه، خودخواهیش هم در این حال که هدفش تحقق پیدا کرده خودخواهیش هم اشباع شده. اما وقتی که سرش باید بندازه پایین و دنبال راه خودش رو بره و همه ضربه ها و اضطراب ها و تهمت ها هم تحمل باید بکنه و مسئولیت و سکوت داره، در اینجاست که فداکاری بیشتری باید، چون در اینجا خودخواهی هم اشباع نمیشه. یکی از مسائلی که میخواستم عرض کنم، حالا این دیگه چون تر شد باید بگم، یکی از شعارها و هدفهای مخالف و دستهای مرموز اینه که به انواع و اقسام به حیله ها و بسیار گاه عمیق و گاه خیلی وقیحانه و گزوا به عنوان دفاع از روحانیت، دفاع از علمای مذهب، دفاع از مقدسات دینی، به این عنوان دو کار میخوام بکنم. یکی نوع دفاع از تشیع و نوع دفاع از روحانیت در اینها به شکل رسوایی که ظاهراً اسمش مخالفت با مخالفین تشیع و روحانیته، اما اثری که میگذاره رو ذهن عموم، اثر نسبت‌آوریه و هدفش هم همینه که در اسم دفاع از روحانیت، روحانیت در ذهن روشن فکران محکوم جلوه بده. به اینها کسانی هستم که هیچ کدام اصالتی در روحانیت ندارن. دوم اینه، این مسئله دوم خیلی مهمه، دوم اینه که میکوشن تا به انواع حیله ها ما را به عنوان عده‌ای یا فردی یا افرادی که با روحانیت مخالفه جلوه بدن و به این عنوان حمله میکنن و هدفشون هم اینه که ما به عنوان دفاع از خودمون به اونها حمله کنیم و این حمله به این چه تجلی کنه تو جامعه که گروهی یا قشری یا عده‌ای از روشن فکران این جامعه با روحانیت مخالفن. این هدفه و برای همین هم هست که برای اینکه این عده نقششون در آب بشه و برای اینکه به اون هدفی که میخواهند به نفس دشمن نرسن، باید همه تحریکات دروغین و کاذب و اتهاماتی که به ما میزنن به سکوت برگزار کنیم و حتی دفاع نکنیم و به قضاوت آزاد انسانهای دقیق و درست واگذار کنیم تا این نتیجه بسیار انحرافی و به نفع دشمن و اونها نگیرند که فردی یا افرادی با روحانیت مخالف است. این من عرض کنم که ما یعنی کسی که مثل من و مثل این حرفایی که میزنیم و این جور عقایدی که داریم فکر میکنند، اینها ممکن است انتقاداتی به شیوه تبلیغ مذهبی یا به شیوه تحلیل بعضی از مسائل اعتقادی داشته باشند، ممکنه بر بعضی از مسائل اختلاف سلیقه داشته باشند، ممکنه من با فلان عالم مذهبی یا روحانی که من عالم جدی مذهبی روحانی واقعی دینه اختلافات فراوان داشته باشم، او به شدت به من بتازه و من به شدت به او هم بکنم، اما اختلاف من او اختلاف یک پسر و پدر در داخل خانواده است و وقتی که به همسایه و به بیگانه میرسه ما یک خانواده هستیم و کوشش میکنن تا این اختلاف خانوادگی و بین یک نسل و نسل پیش که هر دو بر اساس یک ایمان و یک تعصب و یک دلسوزی و یک هدف هست به کوشه و بازار بکشانم و در معرض عام مطرح کنم تا کسانی که نه تنها با من یا با اون نسل پیش اصلا با این خانواده دشمنه بهترین وسیله رو بسیه. این است که هرگز برای یک لحظه ما گریبان نسل قدیم و گریبان کسانی که به عنوان مقام علمی مسئول مذهب هستند رها نمی کنیم، انتقاد می کنیم، پیشنهاد می کنیم، اما در برابر بیگانه تسلیم محض اونها هستیم. خانواده و داخلش اختلافات زیاد داره، اما باید بسیار یا خودخواه باشه این بچه یا بسیار کودن که تحریکات کوشره به داخل این خانواده بکشونه یا اختلافات خانوادگی رو به کوشه و چنین کاری رو نخواهم کرد و نخواهیم کرد. هر چند دائمان وسوسه کنم، هر چند دائما هم بکنم و هر چند شب و روز در توطئه تحریک ما باشم و هر چند بتوانم بعضی از اذهان را مشوب کنم. روشن شدیم؟ چند پیش یکی از دوستان دوران آمده بود که ما در یک مجله مطرح کردیم این مسائلی که انجا مطرحه اونجا مطرح شده و یه عده مخالفی و کسانی که شما به شدت انتقاد دارن اونجا نظریاتون نوشتن و دارن نمیرتن شما را دویت رو دارید و در حال مسئله مطرح بشه اصلا میخواست ما را وارد معرکه بکنیم و در این موضعیت مثل شعر نو و شعر کهنه دکونی هم اونجا ما بکنیم. گفتم که سلام مرا خدمت ایشون میرسونید و بهشون عرض میکنیم که خود چی گاه در حمله کردن و جواب گفتن مسئولیت داریم، گاه در سکوت کردن و تحمل کردن. اگر پیرو علی هستی این مقدمتون بی ربطتون پولا. و اما مسئله جهانبینی توحید که به عنوان زیربنای این مکتب هست، این به میخواستم باز قبلا عرض کنم این رفت داره البته با اینه که اگر فرصت شد و مجال پیدا کردیم که این تهره تمام بکنیم در این کلاس به صورت یک درس و یک آموزش دقیق، اگر این فرصت به دست آوردیم که تمام کردیم این برنامه رو، اون وقت یک برنامه تکمیلی میگذارم و او اینه که خود قرآن رو به عنوان یک متن بر اساس این کلید میخوانیم و اون وقت اونجا نشون میدیم که بعد از این که بینشی به این شکل بر اساس مسائل پیدا کردیم، اون وقت این متنی که الان گاه نمیخوانیم یا گاه که میخوانیم برامون ارتباط و انسجام و معنای عمیقی نداره تا چه حد سرشار از زیبایی اون درستی و چگونه میتواند هر فردی در هر رشته علمی که هست با هر بار مراجعه به این کتاب یک حرف تازه کشف کنید، یک حرف تازه کشف کنید. و اون آخرین قسمت این دسته که الان نمیشه تصور کرد که چقدر ارزش داره و چقدر تأثیر داره و چگونه یک روشی هم برای تحقیق قرآن به دست میاد و هم یک نگاهی برای دیدن قرآن به شکل تازه تارش. اما به عنوان مقدمه هر تیکه از این تحره که من مطرح کردم، اولا منابعی که برای مطالعه این هم اینجا عرض میکنم و همچنین متدی که بر اساس این و برای تشریح این تیکه از سر وجود داره که با اون متد باید به سراغ قرآن رفت و درآورد ازش، اون رو هم عنوان میکنم که خود شما در هر رشته ای هستین و در هر سطحی از فرهنگ و تحقیق هستین بتونین با اون متد کار بکنین. خیلی ساده و خیلی طبیعی. مسئله توحید به عنوان زیربنای این مکتب در سه عنوان بیان میشه. اول توحید به عنوان جهانبینی به معنای عقب. دوم توحید به عنوان یک فلسفه تاریخ و جریان تاریخی و زیربنای جامعه شناسی توحید. سوم توحید به عنوان یک زیربنای اخلاقی و مبنای انسانیت مبتنی بر دو اصل خیر و شر. مقدمتا عرض کنم که توحید به معنای جهاندینی که امروز مطرح میکنم چند تا معقل وجود داره که ممکنه یادداشت بکنم. یکی جهانبینی یک کنفرانسی در دانشگاه نفت آبادان دادم به اسم جهانبینی و در مجله پیام نشریه دانشجویان دانشگاه آبادان منتشر شده. اگر که بتونین اون رو پیدا کنید یا یک نسخه ازش برگیرید، جهانبینی بر اساس به عنوان یک فلسفه در اونجا مطرح شده و من جمعه جهانبینی توحید. دوم متاسفانه این هایی که معارض نهار میکنم اغلبش به صورت کنفرانس همین شاپ نشده، امیدوارم که بشه شاپش. دوم یک کنفرانسی در دانشکده ادبیات به دعوت دانشجویان علوم اجتماعی داشتن سال گذشته به اسم جامعه شناسی شرک. جامعه شناسی شرک و به عنوان اصل و اساس فهم توحید شرک به اونجا مطرح کردم. بدون شناخت شرک توحید فهمیده نمیشه. و اونجا با زاویه دید یک جامعه شناس شرک و توحید به طرحش کردم. سوم فلسفه تاریخ در ادیان ابراهیمی که در حسین ارشاد در 3 سال پیش مطرح کرد، در اونجا شرک و توحید رو در داستان ابراهیم به عنوان یک فلسفه تاریخ مطرح کردن. و در خود اسلام شناسی در اون اصل آخرین پایه های اساسی اسلام اصل توحید که اونجا آورده، اونجا توحید به عنوان یک زیربنای اخلاقی فقط مطرح شده. اونجا هنوز اون مسائلی که بعد مطرح کردم به ذهنم نیامده بود و توحید به عنوان یک مکتب اخلاقی، یک ملاک اخلاقی مطرح شده. در کتاب اسلام شد. یکی میعاد با ابراهیمه که سه تا کنفرانس یا چهار تا کنفرانس در همین حتم ارشاد ایراد کرد و دانشجویان شیراز چاپش کردن به اسم میعاد با ابراهیم، تحلیل حج و فلسفه حج و تاریخ این سنت بر اساس تحلیل فلسفی مبتنی بر جهانبینی توحید. یکی هم وراثت آدمه یا حسین وارث آدمه که در اینجا اصل توحید، این کار مهمی که در این وراثت آدم هستیم، اصل توحید به عنوان هم جهان بینی، هم جامعه شناسی، هم نفی اصل شرک و هم به عنوان فلسفه تداوم و تسلسل تاریخی و از همه مهمتر به عنوان یک رسالت در مذهب ما و به معنای اخص به عنوان نقش عاشورا و انقلاب حسین در تحقق رسالتی که توحید بر دوش این مردان در تاریخ بار کرده، اونجا مطرح شد. بنابراین وراثت تاریخ به صورت خیلی ایمایی و فشرده توحید هم به عنوان فلسفه، هم به عنوان جامعه شناسی و هم به عنوان جهان بینی، هم به عنوان یک مکتب اخلاقی و به خصوص یک رسالت اجتماعی که بر دوش همه و بالاخص به عنوان یک تفسیر تازه بر انقلاب عاشورا. اینی که بعضی از دانشجویان و همچنین دوستان با اینکه من تکرار خیلی خوشم نمیاد بکنم و همیشه سعی میکنم که تکرار نکنم، فرمودن که این متن با اینکه اینجا خوندم خودم ولی در یک وضع غیر طبیعی بود و نابهنگام بود و کاملا نیامده بودن دوستان و اطلاع نداشتن و بعد هم خودم سانسورش کردم، این مقدار زیادش کرد برای که وقت گذاشته بود و پیچیده میشد و فرصت تحلیل هم نبود. بعد که چاپ هم شد کلکوپیش خیلی خانا نبود و قابل فهم نبود و بدون توضیح حسنا برای درست هم و دقیق هم چاپ بشه خیلی قابل فهم نیست. اینی که به مناسبت عاشورا، یعنی به مناسبت اینی که اولا این خاص عاشوراست، تحلیل تازه بر اساس همون جهان دینی به این ایدئولوژی بر اساس و برای عاشوراست، انقلاب عاشوراست و رسالت امام حسین. و چون در شب عاشورای سال پیش من نوشتم اونده و در این احساس خاصی و بعد در اون احساس و این حال که احساس به اونجا تجلی دادم، همه عقایدم رو در اونجا ریختم به طوری که وقتی که اون نوشته رو تمام کردم احساس کردم یک توهی هستم، یک مچاله باقی مونده خودم هستم. اینه که من از شما که این درس‌ها رو تعریف کردیم تا حالا و با اون زبان آشناتر شدیم تقاضا میکنم که اگر براتون خسته کننده نیست روز عاشورا زودتر تشریف داریم، برای اینکه مشتری روز عاشورا زیاده و بعضی ها فقط برای هم روز عاشورا میان مجلس قضا در هر جا باشه و ممکنه تصادفا از اون چیزها هم بیان که برایشون تضییع وقته و اطلاق وقته و من فکر میکنم که فقط شما میتونید اون به عنوان یک درد تلقی کنید، چون جز یک درد به درد کار دیگری نمی کنه و کسی هم میتونه مخاطب و مستمع اون محض باشه که این درس ها رو دیده باشه. اینی که روز عاشورا من باز مجددن تمام مطلب تحرشو کنم و یکی یکی اون اشاره ها ره و اون مفاهیم ره و معانی ره تفسیر میکنم و اون به عنوان یک مقدمهی و فهم همه این مطلب و یک کمکی برای نزدیک شدن به مفاهیم اسلام شناسیه. توحید به عنوان جهانبینی، توحید به عنوان فلسفه تاریخ و جامعه شناسی، توحید به عنوان یک زیربنا و ملاک مستحکمی برای اخلاق، اون چیزی که امروز دیگه زیربنا نداره و تمام متلاشی شدن ارزش‌های اخلاقی هم به خاطر اینکه زیر پای اخلاق خالی شده و همه کوشش های آدمایی مثل رادیکالیست ها مثل ساخ تنظیم بوده هست، برای اینکه اخلاق وقتی زیربنا و وقتی ملاک و تضمین نداشته باشه پوشالیه دیگه، انشاد ادبیات و توحید به عنوان ملاکی. اون چیزی که الان میخوام مطرح کنم توحید به عنوان جهانبینی. در جهانبینی، مفهوم جهانبینی، یه چیزی که دیگه یادم رفت عرض کنم اون اینه که توی جلد اول محمد خاتم پیغمبران که نشریه ارشاده یک مقاله دارم به اسم از هجرت تا وفات که جای دیگه نیست این مقاله و مقدمه از هجرت تا وفات سیره پیغمبره. در اون مقدمه یک بحثی راجع به هجرت دارم و برای اینکه بحث هجرت طرح بشه یک بحثی راجع به جهانبینی دارم که باز از جای دیگه کم مطرح شده یا به اون شکل مطرح نشده. به اون هم اگر مراجعه کنید اینا مایه هایی میده برای اینکه مسئله توحید ره و جهانبینی توحید ره در یک اشل وسیع و با مایه های متنوع. توحید به عنوان جهانبینی فلسفی و به عنوان یک مسئله فلسفی در برابر ماتریالیسم، در برابر ایدئالیسم، در برابر اصالت طبیعت یعنی ناتورالیسم که الان البته سوق شده ولی به هر حال یک مسئله قرار داره و همچنین در برابر مذاهب مبتنی بر غیر توحید قرار داره. برای اینکه بفهمیم توحید به عنوان جهان بینی چه ارزشی داره باید جهان بینی مبتنی در شکل و جهانبینی مبتنی بر ماتریالیسم یا بر ایدئالیسم طرح کنیم و بفهمیم تا نفس اینها رو که جهانبینی مبتنی بر توحیده بتونیم حس کنیم به صورت علمی. سر اینا یکی یکی کار مشکلیه و در اینجا مکتبهای فلسفی بسیاری در ضمن من همه اینا رو مطرح خواهم کرد بیش یا کم در همین زیربنای توحید، ولی اساسی ترین مکتبهای فلسفی که امروز در دنیا مطرحه اینها رو در کنار توحید مطرح میکنن. توحید به عنوان یک جهانبینی عبارت است از نوع فهم جهان در ذهن انسان که به توحید معتقده و بعد انعکاس این جهان بینی مبتنی بر توحید در تلقی و در تفسیر دیگر مسائل فلسفی و همچنین تأثیر این جهان بینی توحیدی در رفتار، در احساس، در اندیشه، در روابط اجتماعی، در نظام حاکم بر جامعه. تفسیر که خدایی بر معنا، سنبیت دو خدایی بر معنا، پولیتئیسم چند خدایی بر معنا خدا باشه چه به صورت رب های مختلف باشه چه اینکه در هند و ایران و یونان و روم هست و ما میشناسیم میتولوژیشه چه به صورت سمبول های بت‌پرستی باشه و چه به صورت انیمیسم یعنی اعتقاد به نیروهای مختلف قیدی مؤثر در کار جهان و انسان باشه به هر حال یک نوع جهان بینی را در ذهن معتقد به خودش ارائه میده که جهان در اون مبنای شرک عبارت است مجموعی از قطب ها و قدرت ها و حرکت های متضاد متناقض متفرق و ناهماهنگ. این جهانی که در شرک تصور میشه و تصویر میشه در ذهن، اعتقاد به این که نیروهای گوناگونی در جهان دستن در کار سرنوشت جهان و همچنین سرنوشت انسان هستند، انسان را در این جهان دینی بدون تکیگاه، بدون جهت و بی امید و بی ایمان بار می آورد. اعتقاد به این که سرنوشت او ممکن است در دست یکی از این رب و نوها یا نیروهای غیبی منحرف بشه و به دست نیروهای دیگری بازیچه بشه و او بازیچه کشمکش‌های خدایان و قدرت‌های غیبی باشه، یک نوع فلسفه زندگی مبتنی بر حراس و مبتنی بر تشدد و تفرق برای انسان به وجود میاد. لوکه یک شاعر بزرگ و فیلسوف و نویسنده بزرگ رومی در سال 70 میلادی، این به خدایان معتقده، به خدایان عقیده داره، همونی که استاد آلبرت کامو نویسنده فرانسوی معاصر. البته این به خدا فقط معتقد نیست، ولی او معتقد به خدایان، ولی مذهبشون و نگرششون به جهان و انسان مشابه. در اونجا یوکرت فریاد میزنه که ای خدا شما بازیچه هوس‌ها و کینه‌های خود ساختید انسان معصوم بی پناه را. شما در معبدهای قدیم شاعون زده ها را چون خیال میکردن که ارواح خبیث یا لعن نفرین و خدایان گرفتارشون کرده، اینا را میآوردن به معبدها. و بعد فریاد میزنه به کتاب داره به اسم در طبیعت، این شاهکار لوکه، میگه که خطاب میکنه به این محراب معبدش که پر است از اطفال معصوم کاهن زده، میگه اینها جنایات شما ای خدایان حاکم در جهان و قربانیان جنایت و قصابت شما هستند. این کودک چه تقصیر کرده که باید به نفرین شما گرفتار بشه؟ و چرا به نفرین گرفتارش کردید مگر نه اینکه میخواستید از خدایان دیگری انتقام بگیرید؟ میبینیم که اوتیان علیه این خدایان و بی ایمانی نسبت به نظام حاکم در جهان و قانون حاکم بر زندگی و بر انسان لازمه اعتقاد به جهان بینی معتقد بر شرک و مبتنی بر شرک. هدف در جهان بینی شرک انسان درشتهیه که در چهار یا صد جهت به افهای مختلف و جهت دسته شده و هر کدام از این نیروها، هر کدام از این رب و نوها و خدایان اون رو به طرف خودش میکشونن و فرایند این نیروها عبد شدن و متلاشی شدن و نابودی انسانه. اینه که خود به خود در جهان بینی مبتنی بر چه دو خدایی، چه سه خدایی، چه چند خدایی فرق نداره. رابطه انسان و طبیعت رابطه یک گنجش که در کار چندین باز و چندین گریه و چه مصیبتی و چه یأس فلسفی و چه انحراف احساس و انحراف اعتقادی بالاتر از این چه انسان ایمان خودش را نسبت به جهان از دست بده. بزرگترین عامل بحران فکر و اخلاق و فلسفه قرن حاضر این است که انسان بیش از همه و آگاه و توانا و برخورداره، اما ایمان خودش نسبت به جهان از دست داده. اینه که آدمی مثل آلبرت کامو می‌بینیم در هر اثرش به یک تناقض‌گویی رقتبار دچار میشه، برای اینکه به طبیعت به جهان ایمان نداره. یک روز مسئولیت اجتماعی رو تحمل کنه، یک روز جمع غنیمتی رو، یک روز پیشی همه چیز و یک روز بی‌ارزشی هر گونه تقدس یا غیر تقدس، خیر یا شر، خدمت یا خیانت رو. زیرا جهان وقتی فوش شد یا جهان وقتی که صحنه کشمکش نیروهای ناخودآگاه و کینه‌توز شد و وقتی یک روح یک جهت در سرنوشت بر آینده حکومت نکرد، خود به خود آلبرت کامو به وجود میاد. اون وقت مردی که میخواست به صورت رقتباری کوشش کند تا در چنین جهانی انسان را نجات بده، و چگونه میتوان انسان را که از هر طرف غرق در نظام کائنات، در موقعی که اعتقاد به این است که کائنات بر بلاهت یا بر تناقض یا تفرقه مبتنی، انسان را نجات داد؟ این هست این ادعا که کامو میکنه به قول جمعی بوده و چه پیش از کامو بوده، ولی برای این هم ساده برداشتن یک کاس آب شیرین از یک دریای پر از زهر. اما جهانبینی مبتنی بر مادیت کور یا طبیعت ناخودآگاه، بلافاصله به قول خود سارت، تا خدا را از جهان برداریم انسان در طبیعت و با طبیعت بیگانه می شود. درست که قدر می شود خیلی مهم. اگر خدا را از طبیعت برداریم، دیدرنج انسان در طبیعت و نسبت به طبیعت بیگانه می شود. و به قول های دیگه که استاد ساقه، انسان یک قریبی می شود که در چریر طبیعت پرتاب شده. بیگانگی انسان با طبیعت با نفی خدا چرا؟ برای اینکه انسان موجودی دارای اراده، آگاهی، احساس که می فهمد، که می اندیشد، که ایدئال دارد، که حق انتخاب دارد و مسئولیت، این صفات انسان داره. اما وقتی خدا را از طبیعت برداریم، در نتورالیست یا در مادریالیست فرق نمی کنه. طبیعت می شود دستگاه عظیمی احمق. این اسلام مال خودتار ایدیو. طبیعت یا جهان می شود دست کار منفنی احمق، بی احساس، فاقد شعور، فاقد ارتباط و آگاهی نسبت به خود یا غیر خود که انسان است، و غیر حساس، لش. درست تصور بکنید جنینی که زنده شده در ستم بچه ای شده، احساس داره به نسبت خودش، حیات داره، حرکت داره، تلاش داره، ولی خب بیاد بیرون زائیده بشه. اما مادر مرده به صورت یک لشکر آمده، الان سرد شده. طبیعتا و منطقا رابطه این بچه آگاه زنده و حتی در درون جنین مادر مرده، رابطه این بچه با مادر در اساس عدم تجانس و در اساس بیگانگی و در اساس بی ایمانی ته می‌ریزه. موجود زنده آگاه در یک نظام مرده ناخودآگاه، این جهانبینی مبتنی بر ماتریالیسم یا بر ناتورالیسم که در آن اعتقاد داریم که انسان موجود آگاه و زنده و حساب، جنسیت انسان با طبیعت به کلی متناقض میشه و انسان یک غریب تنها در طبیعت، بیان که در بیرون طبیعت امیدی، پناهی و پایگاهی بجوید. بیگرنج وقتی احساس بکند انسان که جهان هدف نداره، شعور نداره، نمیفهمه، حس نمیکنه، حراس و وحشت برش میداره و دغدغه و حراس فلسفی که انسان امروز به این شدت دچار کرده ناشی از این جهان بینی. و وقتی که معتقد شد که مجموعه حرکات جهان ناخودآگاه و شعوری پشت این چهره و آسمان و این سطر عبد تلقی میکنه، موجب میشه که انسان هر گونه کاری ده و هر انتخابی ده و هر گونه ایمان یا بی ایمانی، خیر یا شر، بشتی یا زیبایی، فداکاری یا فدا کردن دیگران به مساوی بدانه. زیرا وقتی شما در اتاقتون هستید و هیچ ناظر دیگری وجود نداره در اتاق شما و هیچ چشمی نمیبینه حرکات شما ره، شما در هر لباسی و یا در هر وضعی و یا در هر شکلی، هر احساسی، هر جور حرف زدنی، سکوتی، سخنی، شکل زشتی یا زیبایی قرار بگیرین، بنشینین، لباس بپوشین، مساویه، مساویه. برای اینکه اون چه به یک پدیده‌ای معنی و جهت و ارزش میدهد، معنی و جهت و ارزش خود این پدیده نیست، بلکه معنی و ارزش و جهتی است که احساسی که این پدیده را حس می کند و فهمی که این پدیده را می فهمد و کلامی که این پدیده را بیان می کند به او می بخشد. اینجا خیلی مسئله عمیقه، خیلی ساعت میگه در ادبیات چیست؟ میگه که وجود اشیا کائنات معنی ندارن، همه در یک ظلمات مجمل مجهول و فاقد معنی غرق است. نویسنده یا گوینده وقتی یک شیء را بیان میکند و از یک کائن یا موجودی در طبیعت یا پدیده‌ای در معنا سخن میگوید، در حالی که تشریح میکند اون پدیده را یا اون موجود رو به اون تعین تشخص شکل معنی و ارزش و هدف می‌بخشد. و اگر کسی پدیده‌ها رو بیان نکند، حقایق اجتماعی رو تشریح نکند، اون حقایق اجتماعی وجود ندارن، تشخص ندارن. در طبیعت اگر شاعر از زیبایی های طبیعت سخن نگفت و کسی اون زیبایی ها رو حس نکند، اون زیبایی ها وجود ندارن، یا اگر دارن به اون شکل زیبا نیستن. در طبیعت اگر شعوری که حس کند هر کافره، اگر ناظری که بفهمد انتخابی را که من در این جهان می کنم، و اگر قضاوتی از یادی دقیق منطقی و درست بکنه ارزشی را که من خلق می کنم، و اگر قضاوتی محکوم بکند ارزشی را که من از بین می برم، اون وقتی که عمل من، اراده من و انتخاب من و خیانت یا خدمت من و شر یا خیر من اصلا معنا پیدا می کند. و اگر اون ناظر روی جهان نباشه، در زیر این سقف ابله ناخودآگاه لچ که مجموعی از عناصر فیزیکیه، هر حرکتی و هر عملی خیر یا شر، بد یا خوب، مساوی چه مردم ره به خاطر منافع خود نابود کنین چه خودت ره به خاطر منافع دیگران نابود کنین، مساوی، چون کسی نیست که تشخیص بده، حس کنه، ارزیابی کنه. اتاق خالی که با پیژامه شلوار اونجا درای میگه چی و چه بهترین لباس و زیباس رو بپوشید و اونجا خیلی مؤدب بشینید، فرقی نداره. در تحمیدن و تشخیص دادن که اینا فرق میکنه اینه که طبیعتاً چون انسان رو نمیتونه کرد که حتی بودن، آگاه بودن و موجودی که میفهمد بودنش را، وقتی خدا رو برمیداریم از طبیعت، طبیعت جهان میشود یک لش بزرگ پیچیده‌ای که روح، شعور، در منطق، حساب و هدف نداره، نمیفهمه. خود به خود رابطه انسان و طبیعت یک رابطه بیگانگی و بعد چنین جهان دینی و رابطه این جهان دینی با زندگی انسان، رابطه یه جنین زنده در یک اندام مرده مادر قرار میگیره و تأثیر میگذاره و تأثیرش اینه که فلسفه پوچی، فلسفه عبث، فلسفه یأس، فلسفه بی‌معنی بودن هر کاری، فلسفه مساوی بودن خوب و بد و فلسفه به هم ریختن همه ارزش هایی که ما برای ارزشی قائل بودیم، که امروز فلسفه حاکم در قرن ما و ذهن نسل ما هست، در دنیا به وجود میاد و میبینیم که به وجود آمده. اما توحید از یک طرف درست دقت بکنید، این نقش دو بعدی و دو جهتی توحید، توحید از یک طرف با یک ضربه جهانبینی مبتنی بر تفرق و تشدد و چند قطبی بودن جهان ده و فئودالیسم خدایان ده که مذهب شرک است نفی میکنه و یک وحدت هماهنگ یک جهته بر عالم حاکم میسازد. در برابر جهان بینی دو خدایی، چند خدایی، چند قطبی، از این طرف در جهانبینی مدولی یا مدولی که خدا نیست در جهان مادی و در جهان طبیعت، به طبیعت لش ناخودآگاه بی احساس توحید، شعور، آگاهی، نظارت، حساسیت، اراده و هدف و در نتیجه معنی و ارزش می بخشد. روشن شدی؟ سخنداره ایسا یادتون نبید درسته، هر وقت که میلنگه استدلال من یا هر وقت که فکر میکنین که احتیاج به توضیح بیشتر داره بگی. و اما توحیدی که از توی متن قرآن میاد بیرون چیه؟ این خیلی مسئله مهمه. خیلی چیه؟ حرف داری؟ بگیم اسمه. بله؟ بله بگیم. بله؟ بله. بله. آره. آره. اگر که با قول شما ممکن است، سوالیشون اینه که ممکن است ما یک چند خدایی معتقد باشیم در عالم، اما معتقد باشیم که این چند خدا با هم تضاد و تناقض ندارد، این ممکن معتقد باشیم. اولا ضمانت اجرایی که به ما این ایمان را بدهد که حتما این خدایانی که هر کدام به ذات مستقل و فاعل مایشا هستند هرگز با هم اختلاف سلیقه پیدا نکنند چی؟ و ثانیاً بر فرض که ما معتقد بشویم که عقل این خدایان و اندازه ایست که احساب می کنند منافع خودشون در اتحاده و در شرکت و هماهنگی، اما ما به عنوان یک موجود انسانی که میخواهد در هستی یک مخاطب داشته باشه به کدام سو باید رو بکنیم؟ چون یکی از اختلاف بین مذهب و فلسفه خداپرستی و مذهب که بر اساس خداپرستی دینه، چه فلسفه ای خدایی که فلاسفه اثبات می کنند و همون نیگان که از نظر منطقی و علمی و استدلالی محکمه و همون اندازه دوست داشتنی نیست، همون دوستی تو خدا رو کشف می کنه که مقصدان کوانتوم رو کشف کرده، در صورتی که خدایی که مذهب معرفی میکنه در این حال که اراده حاکم بر جهانه جلال و جبروت شکست ناپذیر و مطلق داره و در این حال که عظمت ابدیت رو داره و در این حال که جبار مطلق، به نرمی یک دوست و به زیبایی عشق و به صمیمیت خود آدم میتونه مخاطب و طرف گفتگو و درد دل و همچنین در صمیمیترین خلوتهای آدم وارد بشه با همون عظمتش. اینه که اگر معتقد بشویم که بر اساس این مبنا این خدایان مختلف با هم همدستی می کنند و هیچ وقت تفرقه و اختلافی در جهان به وجود نمیاد، ما در جهان جهت خودمون رو از دست میدهیم. و اگر معتقد بشویم به وحدت جهان، به هر حال هدف و مخاطب خودمون رو در هستی گم میکنیم. و اون وقت یک کسی به جای اینکه خدا یک کسی باشه، یک شرکتی است. توی جهان اینجا دیگه خیلی باید فریضت بشم. در جهان دینی توحیدی، جهان این تعریف دستان شما بین مثلیم چون خیلی حساس. در جهان دینی توحیدی، جهان به معنای حسی، دنیا و آخرت و مادی و معنوی اونا نمیدن، اونا رو نمیدن. جهان یعنی وجود. جهان در جهان بینی توحیدی عبارت هست از مجموعه عناصر و قوانین و تجیده ها و حرکات گوناگونی که مجموعاً یک نظام هماهنگ را به نام آفرینش و یک پیکره واحد را که زنده به یک روح و متحرک به یک اراده و در این حال دارای احساس، شعور، منطق و هدف است، در ذهن موحد تصویر می کنند. این جهان بینیه مبتنی بر توحید. این توحید بنابراین جهان میشه یک اندام. جهان و طبیعت میشه یک پیکر، یک نظام واحد در شاکنه. حکیش بر عناصر مختلفش، مادی یا معنوی، روح یا جسم، پست یا بالا، فرقی نمی کنه. درست قدر این مثلا فرقی نمی کنه. همه دارای یک وحدت هماهنگ هم. و هر عنصری در عالم، این عنصر چه پاکترین و متعالی ترین عناصر مجرد متافیزیکی باشه، چه پاکترین عنصر خاک باشه، از یک روح واحد حیات میگیرد، از یک خون واحد تغذیه میکنه و همچنین یک حرکت و یک عقل و یک تدبیر و یک هدف واحد بر همه حاکم. یک اندام رو در نظر بگیریم. سلول مغز شریفترین و پیچیده‌ترین و متعالی‌ترین سلولی است که این اندام رو می‌سازه. و در این حال یک تکه از ناخن، یک پوز از روده دارای همون روحه و همون نوره و همون حیات حرکته که در سلول شریف مغز هست. بنابراین میان این سلول پست ناخن و این سلول ارزشمند مغز یا مخ یا سلسله اعصاب تضاد، جدایی و تناقض نه تنها وجود نداره بلکه با حفظ سلسله مراتبشون از نظر درجه معتقدیم که واحدن از نظر حیات و حرکت و وجود. این یک گروه حاکم در همه این انداز با یک شعور و با یک اراده. و اما هر سلولی در این تن میکوشد برای مندن خودش، جوان مندن خودش، زنده مندن خودش، اتصال و پیوند خودش با این روح و این حیات مشترک حاکم بر این اندام حفظ کنه. این کوشش هر سلوله. و اگر این رابطه را حفظ نکرد به سادگی و به سرعت، این سلول زندگی که خودش یه جهان کار و معجزه و پیچیدگی زیدرن تبدیل به پاره چرک میشه و با یک دست کشیدنی نابود میشه. کل شیء هالک الا وجهه. بی‌معنی. هر پدیده‌ای و هر شیعی در جهان نابود شده است مگر شیعی که روی به سوی او دارد. این جهان چی نیست؟ و اگر که یک فرد، یک انسان از پیوند و اتصال خودش با قانون معنوی جهان و روح حیات بخش حاکم بر همه سلول های اندام طبیعت ببره، بلافاصله به صورت یک ماده چرکین در نظام کائنات نابود میشه. و اگر این اتصالش به حفظ کنه به میزانی که اتصالش به حفظ کرده، جاویدان زنده میماند. و بعد در زیر این کثرت یک وحدت احساس می شود در جهان بینی توحیدی. کثرت یعنی در این جهانی که می بینیم پدیده ها گوناگون هست، انسان ها گوناگون هست، انسان با طبیعت فرق داره، حیوانات با هم دیگه فرق دارن، عناصر با هم یکی نیستن، حرکات با متناقض و متضاد هست و انسان به دچار یک دلهره در همی و تشکک می کنند. یک وحدت هماهنگ دقیق عادلانه ریشعور در زیر این کثرت ها احساس می شود و موحد احساس می کند. این که همه پدیده های متفرق را تعبیر یک روح و یک حرکت می کنه ولو درست هم نفهمه. اینه که مثلاً میگه که کپلر چون معتقد بود که یک قانون آگاهانه و باشعوری در جهان حکومت میکنه، خالق علم فیزیک شد. چون این ایمان داشت قبل از تحلیلش. و اما یک دانشمند دیگر مثال میزنه که این باهوشتر بود از کپلر و تحقیقات تازه تر داشت، اما چون به این عقل که یک اراده بر همه این هستی حکومت دارد و هر جزئی از هستی یک رسالت خودش به داربی میکنه در این فرماندهی واحد بزرگ، این عقیده را نداشت و نسبت به جهان و نسبت به عالم فیزیک بی ایمان بود. این بود که همه مبوغ و هوشش فقط مطلب این شد که تحقیقات جزئی بکنه راجعه مثلا تحصیل اشعه ای ایکس روی نمیدونم دنب موش مثلا.
زمین که تغییر کن باز مشکوه ها اومد
طبیعت جهان توی خود قرآن یک داستان تازه داره. در قرآن اونچنان که اقتضای جهان بینی توحید هست همه تناقض‌ها و همه تضادها و همه مرزبندی های وجود از دل میره. این خیلی عجیبه. اما متاسفانه چون ما به عنوان متکلم و فیلسوف و مفسر و امثال اینا چون تحت تأثیر بینش مذهبی چندگانگی قدیم بودیم و یا تحت تأثیر بینش فلسفی یونان یا بینش متناقض هند در فلسفه یا در عرفان یا در دین و فلسفه و عرفان و دین همه شون از مستر جهان را بر اساس قطب‌های متناقض تقسیم می‌کردند حتی ادیان و توحیدی و بعد مرزبندی می‌کردند خیر و شر در عالم باطل بودند بد و خوب دنیا و آخرت پرده‌ها و مرزهایی که جهان‌ها را از هم دور می‌کنه و با هم متناقض می‌کنه قدیده هایی که با هم تضاد دارند که به صورت عرفانی که به صورت فلسفی که به صورت مذهبی اینها بر مغز این مفسرین و متکلمین و علما حاکم بوده نگاه دوبین داشتند و قرآن را مطالعه می کردند و با اون نگاه احولی وحدتی را که بر جهان دینی توحیدی تو قرآن حاکم است نمی دیدند و دوباره میدیدن. اگر کسی این فضیلت داشته باشه که اون معلومات رو نداره و با چشم فطرت و با احساس امی قرآن رو نگاه کنه اون تقسیم بندی ها رو نمیبینه. توحید وحدتی میبخشد به تناقض هایی که همواره بر ذهن بشر در طول تاریخ حاکم بوده. یک توحید میان سه قطب انسان، طبیعت و خدای ماوراء طبیعه. این سه تا جنس جدا از هم بودن، سه دنیای جدا از هم و هر کدام سمبل‌های جدا و خدایان جدا داشتن و اصلا ذاتشون متناقض با هم بوده. در بسیار از ادیان میبینیم که آفریننده انسان یک خدا و آفریننده طبیعت خدای دیگر است. پرومته خالق انسانه اما زئوس خدای طبیعت است و این نشون میده که اصلا انسان و طبیعت دو تا جهان متضاد با هم هستند و همچنین نشان میده که جهان خدایان با جهان انسانها یکی نیست، از هم دوره و نشان میده که یک پردهیست، یک سقفیست به نام آسمان، زیرش طبیعت مادیست، بالاش طبیعت الهی، جهان فرشتگان، ماوراء طبیعه، جایگاه خدایان همونی تو ذهن ما هست. جهان دینی رو به صورت یک حمامی در آوردن که یک سقف گنبدی داره به اسم آسمون. هرچه زیر این گنبد پست حقیر زشت لجنه، هرچه پشت آسمونه زیباست مجردات فرشتگان خدا و خدایان همسایینا ارواح هم. این جغرافی های هم عرفانی هم فلسفی و هم مذهبی بوده و توحید آمده این مرزهاره و این سطحاره و این تقسیم بندیهاره همه فرو ریخته و هستی را یک امپراتوری واحد و هماهنگ در زیر فرمان یک قدرت و یک امپراتور و یک حاکم و یک تدبیر تجسم بخشیده. اما امپراتوری که در هر ذره و در هر نقطه و در هر لحظه از این صحن و سرزمین عظیم امپراتوریش به اندازه هم حضور داره. اینجا مرکز و دور و نزدیک اونا نداره. اما در این جهان که یک اندام واحد توحید نیاز نفت میکنه جدایی طبیعت را با انسان با ماورا طبیعه، اصطلاح فیزیک و متافیزیک، اصطلاح طبیعت و متافیزیک، اصطلاح زمین و آسمان به معنای جهان مادی و جهان غیبی وجود نداره در دینش اسلامی، در دینش مسلمانی بعد وجود پیدا کرد. توحید یک وحدت بین این سه جهان جدا از هم میبخشه. خدا را از پشت ابرا، از پشت آسمان، از پشت پرده غیب توی ذهن موحد در میاره و همچون نوری در درون قندیل آسمان و زمین یعنی جهان در میفروزه. توحید تناقضیه و تضادیه که از دور دست ترین لحظه های تاریخ فلسفه تا الان وجود داره، از دوره لاوتسو و کنفوسیوس، از دوره افلاطون و ارسطو گرفته تا دوره بیستون و دکارت، پاسکال و کانت، دو نیرو همواره با هم در جنگ هست و هر کدام پارتیزان های خود ندارن توی متفکرین، توی عرفا، توی تلاسسه. نیروی دل، نیروی دماغ، نیروی عقل، نیروی عشق، اشراق استدلال. و توی فرهنگ اسلامی هم میبینین این دوتا هر کدام جریان خودش ندارن و با هم در جنگن. وارد فرهنگ اسلامی هم شده. مولوی استدلالیون و فلاسفه به پوش میگیره و به امانت، و فلاسفه اشراقیون و عرفانیون ره باز به جهل متهم می کنن. اینا میگن دل ره خدا رو فقط از راه دل شناخت، عقل فقط جزئیات رو می فهمه. اونا میگن که دل فقط یک کلمبه ایست که به بدن خون می رسونه، عقل هست که می تواند مجهول ره معلوم بکنه. و پاسکال میگه دل دلائلی دارد که خود فقط عقل را بدون دسترس نیست. حافظ میگه نمیدونم دفتر صوفی سواد و حرف نیست، به علم و عقل مربوط نیست، چون دل اسپید همچون برف نیست. مولوی میبینیم نا جنگ بین فلاسفه مشاع که عقلیون هست و عرفا که احساسیون هم و معتقد به انتویسیون هم به اشراق هم به احساس هم، در شرق و غرب هند و یونان الان گذشته وجود داره و بر ذهن بشری حاکمه. در قرآن اصلا تعبیرات گونه ایست که احساس می شود که این زبان جدایی میان این دو نیرو را طرح نمی کند و حقیقت به فهمش به و کشف حقیقت به حتی خدا ره به فهم و به ادراک به عنوان یک نیروی واحد واگذار میکنه و گویی معتقد است که در انسان دو تا نیرو به اسم دل و دماغ، عقل و احساس یا اشراق نیست، یک نیرو به اسم فهمیدن درست وجود داره و همون لب و همون عقل و همون فعاد که هر سه تعبیر در قرآن آمده به صورت مساوی. بنابراین توحید وحدت میان عشق و عقل، وحدت میان بطری و دیرزیره، وحدت میان ابو علی سینا و ابو سعید ره و وحدت بین پاسکال و دکارت ره تحقق می بخشه. و و انسان رو به دو قطب عشقی و عقلی و اشرافی و استدلالی تقسیم نمی‌کنه، چون توحید هیچ گونه دوگانگی و سنویت حتی در روح و در فرد نمی‌تونه تحمل کنه. و توحید رابطه دوگانگی همیشگی میان روح و جسم را از بین می‌بره. در قرآن هر جسم ما نمی‌تونیم جایی رو پیدا کنیم که جسم از روح سوا شده باشه، از روح جداگانه حرف بزنه و از جسم جداگانه، چه برسه به مبنای اخلاقی و مذهبی و عرفانی و فلسفه همیشه در شرق و غرب اصولا روح مخالف جسم مخالف روح می‌دونن و تکامل روح در نابود کردن تن و تکامل تن در نابود کردن روح و تعقل تعلیم میدن. در اینجا باز انسان یک واحد زنده است، روحش و جسمش به عنوان دو بود و دو ذات تقسیم بندی نشده و در کنار هم قرار نگرفته. اگر در قرآن دو جا کلمه روح آمده، اون روح به معنای اسپریت، به معنای آن، به معنای روان، به معنای نفس نیست، نام یک فرشته است. و اونی که مطرح بوده تو ذهن عربی میپرسیده و اون یک معنای بسیار عمیقه. بحث فیزیولوژی و فیزیکولوژی اونه نیست، اونی که از امر ربه، اون همون آتش آگاهی خاصی که نبوت از درون آن میجوشد، ربوم هست. و توحید در هستی در جهانگیری وحدت میان باز دو دنیای متضاد همیشه دنیا و آخرت تحقق میبخشد. دنیا و آخرت چنان تقسیم شده و تقسیم بندی شده که بعضی از دانشمندان اصولا جغرافی های آخرت را نویسند. جغرافی دقیقی شده آدرس خانه شو نمیدونه، جغرافی های آخرت نمیشه. چند ساعتی گذاشتی به لحظ دیگه این کوچه ها چجوریه، پس کوچه ها چجوریه، بالای شهر چجوریه، پایین شهر چجوریه، زمین چجوریه، آسمون کتابای منازل آخره را نگاه کنید دقیق. چون منازل دنیا زیره. در قرآن این جهان و جهان دیگر، جهان مادی و جهان معنوی، جهان طبیعت و جهان مجردات نیست، وجود نداره. دنیا و آخرت به این معنا که یک دیواری باشه، این طرفش که ما هستیم دنیا باشه، اون طرف دیوار که اونا هستن آخرت باشه، وجود نداره. دنیا یک صفته، صفت تفضیلی، اسم جغرافیا مکان نیست، اسم جایی نیست. دنیا یک صفت به معنای ترین و نزدیکترین و کوچکترین و حقیقترین و آخرت اسم مکان جغرافیایی خاص نیست. آخرت اون چیزی است که ماورای دنیا، هر کسی که نزدیک بین، کس بین، خود بین باشه و همه مسائل ره به صورت مسائل روزمره ساعت مره دن غنیمتی الانی حریصانه و خودخواهانه تلقی کنه، این بینش دنیایی داره و زندگیش دنیا. ولو نماز باشه و کسی که آخرت ره و در یک هدف بزرگتر ره و پس از منافع شخصی ره و و بالاتر از منر و منافع و خودخواهی های معنوی و مادی منر میبینه و اینها رو فدای تحقق هدف عالی تر و بالاتر میکنه، این آخرت. و در یک توجیه دیگه، اگر همه پدیده های عالم و همه چیز به از اقتصاد گرفته تا مسائل اجتماعی تا مسائل حتی دینی و معنوی و انسانی، وقتی من این همه رو از دیگران و دیگرها به طرف خودم تلقی میکنم جهت این دنیا، اگر همه چیزها رو از خودم به طرف دیگران تفسیر میکنم و احساس میکنم، آخرت است. ولو نان باشه، نان باشه، اینه که توی روایات ما فراوانه که اگر یک فردی برای خدمت به مردم نونوایی واجه، برای خدمت به مردم نونوایی واجه، برای خدمت به جامعه است و بنایی خونده، نفس بنایی، نفس معامله و دکانداریش عبادته، و اگر نفس عبادت ره عبادت آخرت، و اگر نفس عبادت ره دکان نونوایی کرد دنیا. و همچنین وحدت میان دو اصل متناقض معاش و معاد، معاش و معاد، زندگی مادی و زندگی معنوی همیشه در همه مکتب‌های اخلاقی عرفانی و فلسفی با هم ضد. کسی که دنبال کار اقتصادی میره و کار غرق در مسائل مادیه، این احساس معنوی نداره یا داره ضعیفه. و کسی که دنیا رو مسائل اقتصادی رو مادر نفس میکنه، رها میکنه و یک طرف از معنویات میشه، این معاد داره. لا صورتی که بعد به صورتی در آمده که هر آدم و هر ملت فقیر محروم سوسری خور، این معادش تأمینه، و هر آدم خوشبخت و هر جامعه سیر مترقی متمدن، این آخرتش خرابه. پس آخرت مال کفروزا و بیعوزه ها و گده ها. وقتی که اصلی که از نفس توحید برمیاد، نه تنها تضاد بین این دو نیست، بلکه هماهنگی و علت و معلول بودن هم بین ماش و معاد و بین دنیا و آخرت. از دنیا مزرعت الاخره توحید میان دنیا و آخرت نشون میده، دنیا و آخرتی که با هم تضاد داشتن، یعنی نشون میده که اون کسی که دنیاش بر اساس بدبختیه، آخرتش هم بدبختر خواهد بود. خیال نکنه که درست توجیه و جبران ضعف و ذلت او در دنیا، و خیال نکنه که اون چیزی که اینجا کوشش کرده نتونسته به دست بیاره در اون دنیا بهش خواهند داد. کسی که در اینجا کوره، در اونجا هم کور به دنیا میاد، اون دنیا. و کسی که در اینجا زندگی مادی نداره، زندگی معنوی و مذهبی و سرنوشت خدایی هم نداره، دنیا و آخرت علت و معلول هم هم بهش عبارت است از باقی که ما بزش را در زندگی این جهانی می کاریم. و این جهان متاسفانه دیگه فرصت نیست، این دنیا که به این شکل روح و ماده، دنیا و آخرت، معنا و طبیعت، خدا و طبیعت و انسان در یک هماهنگی، یک جهته و یک روح و یک عقل و یک اراده و یک هدف می‌بینیم نظام دارند،
و رابطه علت معلولی جهانبینی توحیدی. و اما یک جهان، یک هستی و وحدت کلی حاکم بر همه چیز، بر همه چیز. اما تقسیم بندیش، تقسیم بندی که خود قرآن میکنه این است که هستی تقسیم میشود به دو سرزمین، دو قرص. یک دنیا و آخرت نمیدهان اینجوری که ما خیال میکنیم، قیب و شهادت. این جهان هستی طبیعت وجود بر اساس جهان بینی واحد توحیدی، اما همین هستی تقسیم میشه به قیب و شهادت. قیب به معنای هرچه نامحسوسه یا الان نامحسوسه، غیب برانه یا اصلا نمیتونه محسوس بشه، همیشه غیب. و شهادت یعنی اون چیزی که اکتر هست، اون چیزی که مشهوده، محسوسه. پس جهان تقسیم میشه به غیب و شهادت، یعنی محسوس و نامحسوس. حالا این تقسیم بندی باز یک دور سنویت و دوگانگی رو بر عالم حاکم میکنه. این که باز گفتیم باز توحید مقایر باید باشیدیم، باز تقریب جهان تقسیم میشه به دو تا، به دو قرص. عقیده شما چیه؟ این نقض میکنه توحید ره؟ چرا؟ بله؟ مفهومی؟ جهان تقسیم نمیشه به دنیا و آخرت، طبیعت و ماوراء طبیعه، ماده و معنا، روح و جسم، همه هستی یک وحدت دارند و یک آهنگ دارند و یک پیکرند. اما همه پدیده‌ها تقسیم میشه در جهان بینی قرآن به پدیده‌های غیب و پدیده‌های و پدیده‌های شهادت. آیا باز این تقسیم بندی میخوام بگم با اون وحدت این که بر عالم حکومت میکنه در نظام توحیدی مغایر یا نه؟ توحید این شهادت و غیب دینی، این تقسیم بندی بر اساس ذات این هاست یا بر اساس ارتباط با من انسانه؟ اون جنبه اعتباری داره تقسیم بندی، نه جنبه ذاتی. یعنی نمیگه غیب از جنس شهادت نیست، اینا اصلا دو جنس هم، دو ذات هم اصلا متناقض با هم. میگه جهان در ارتباط با تو تقسیم میشه به غیب در نظر تو و شهادت در مشاهده تو. چون که الان من همین تهران برای ما تقسیم میشه به نقطه های دور به نقطه های نزدیک تقسیم میشه، اما اون تقسیم بندی تهرانه. و الان بله مسلمان این میدان تجریش به ما نزدیکه، میدان توپخانه دوره. اما این تقسیم کردن توپخانه به عنوان یک مقوله و تقسیم کردن میدان تجریش به عنوان مقوله دیگه و جنس دیگه است یا نه؟ از اون هر دو یک وحدت هست در ارتباط نسبی و اعتباری به نسبت من که اینجا ایستادم تقسیم بندی میشه. روشنه؟ بنابراین همین چیزی که مشهود الان قیبه، اگر به وسیله تکامل علم، الهام، وحی، فلسفه، تکامل شعور هستی، همین طبیبه که الان قیبه فردا برای من محسوس شد، جز اتی قرار میگیره؟ شهادت قرار میگیره. بگه نیکه جنسشم فرق کنه، ذاتشم فرق کنه. پس تقسیم بندی جهان بر اساس فقط دو تا کتگوری، دو تا مقوله، قیده شهادت. یک تقسیم بندی اعتباری بر اساس انسانی که جهان را آگاهی دارد و میبیند. میگه پدیده های هستن که تو نمیبینید، پدیده های هستن که میبینید. چون که الان هم علم فیزیک هم همه تقسیم بندی میکنه، بعضی پدیده های فیزیکی محسوس نیست، بعضی پدیده های فیزیکی محسوس. آمیبها رو نمیبینید اما حیوانات رو درست میبینید. این علامت اینکه تقسیم بندی که از این پدیده‌ها در طبیعت نیست، تقسیم بندی کردیم رابطه علمی خودمون رو با طبیعت. پس در یک کلمه با اصطلاح اگر بخوام حرف بزنیم، تقسیم بندی جهان به سه و شهادت یک بحث در یک کلمه با اصطلاح اگر بخوام حرف بزنیم، تقسیم بندی جهان به سه و شهادت یک بحث جامعه شناسی شناخت یا بحث متدولوژی یا بحث محرقت شناسی، بحث جهان شناسی نیست، مربوط به بحث معرفت شناسی متد شناسی. بله بله بله. در کدام قاعده؟ یعنی در نظر او، نه در نظر او غیب و شهادت برایشون روشنه. خدا قیده، قید مطلقه. به همین خوب بودیم سآل کردیم و خود قید با خود قید در تقسیم بندی قید و شهادت در جهان، خود قید تقسیم شده به قیدی که دانستنی نیست جز خدا نمیداند و به قیدی که دانستنی هست اما نمیدانیم. روشنه نیست. و اما پدیده های جهان، پدیده های جهان این اعتباریه. پس اینجا توحید قوم و اوج عجیب میده. تمام پدیده های جهان، هر چی که در باره جهان ما میفهمیم و میشناسیم، باز با اصطلاح فقط با زبان قرآن حرف میزنه، تقسیم میشه به دو تا پدیده، به دو تا حقیقت. همه هستی از این دو تا ساخته شده. یک از آیه، دوم از سنت. وقتی قرآن میگه سنت، مقصود قوانین علمی که در فرد، در جمعی، در جهان، در تاریخ بشری، در جامعه ها و در طبیعت حاکم است. سنت قوانینه، قوانین علمی. آیه چیه؟ آیه پدیده های اجتماعی، انسانی یا مادیه. خود پدیده، خود پدیده. این که هر جامعه‌ای وقتی به عیاشی بیفته سقوط میکنه یا وقتی آثار سقوط درش به وجود آمد، عوامل سقوط و عیاشی رو میکنه جامعه و تفنن، این یک چیه؟ سنته. یک سنته، این قانونه. اما شد یک آیه، شد یک آیه، تشه یک آیه. آمدن شد و روز آیه، باران آیه، نور آیه، زمین آسمان آیه. یک لیستی از آیه ها آخر سوره روم پشت سر هم آمده. اون از دیگه که هستی نگاه کنید پشت سر هم نشون داده که من آیاتی هیچی و من آیاتی هیچ هم پشت سر هم. اونجا نشون میده قرآن که آیه رو به چه معنی استعمال کرد. و همچنین میتونین یک کار بکنین، این قرآن رو رفتی که رفتیم کنه، این فهرست کلماتش رو از روی کشفون کلمات، کلمه قید و شهادت رو پیدا کنیم، ببینیم در چه عباراتی آورده. مجموعاً 7 تا 10 تا 20 تا هست میشه پیدا کرد، روی کاغذی آورد و بعد بهش مطالعه کرد که میگم چجوری. و همچنین دو کلمه آیه و سنت رو پیدا کنیم. این دو کلمه رو در قرآن میشه پیدا کرد، چون از روی کشفون کلمات به سرعت در ظرف یک ساعت میشه پیدا کرد. و بعد به دقت بررسی کنیم که مجموعاً به چه چیزها آیه گفته میشه، به چه چیزها سنت. بنابراین سنت روابط میان پدیده ها، اما آیه خود پدیده ها هستند. و عجیبه که در قرآن هم یک مدد رو و پشه رو میگه آیه. این درست دقت کنه؟ این خیلی عجیبه. و هم یک حقیقت انسانی بزرگ میگه آیه. و هم معجزه مثل قرآن یا معجزه موسی یا عیسی به اینا هم میگه آیه. بذاری که ما میگه معجزه، قرآن نمیگه معجزه، کلمه معجزه نیست، میگه آیه. در صورتی که نجف یا نمیدونم شب آمدن شب و روز اینا پدیده های مادی هستن و قوانین علمی هستن. در صورتی که معجزه مثل وحی یا مثل احیاء نمیدونم مرده به وسیله عیسی، اینا معجزه هم یعنی متفیزیک هم یعنی غیر علمی هم یعنی برخلاف قوانین علمی هم برخلاف طبیعت مادی هم. اما هر دو پدیده یکیش مادیه یکیش قیدی، یکیش علمیه یکیش برخلاف علم قابل توضیح علمیست، هر دو یک کلمه برای انتخاب کرده به اون آیه. آیه نمیخواد بگه که تو خیال میکنی بعضی ها معجزه و قیدی، بعضی ها علمی و مخصوص. چون از پایین نگاه میکنی تقسیم بندی کردی، اگر از اون بالا نگاه کنی همه آیه همه یک معنی. وحی برای یک انسان از قید که ما فکر میکنیم یک مسئله متافیزیکی در قرآن همون جور است که پرتو نور صبحگاهی در چشم کسی که در شب و صبح ببینه مثل آمدن بارانه در کامه یک گل تشنه. اون وحی هم همجوری آمد. هر دو آیه یک قانون، یک ناموس، یک حقیقت، یک علت در هر دو حکومت میکنه و ساخت یه چیزی. در صورتی که ما خیال میکنیم که اون چیزی که مثلا قضا یک چیز تسته و اون چیزی که توی دنیای طبیعیه اینا خدا اینطور نیست. بعد از مرز ما به وارد سرزمین خدا میشیم. برای همین هم از وقت میگیم که انا لله و انا الیه راجعون، یعنی بعد از مرگ ما دو طرف خدا میگیم، پیش از مرگ این طرف خدا اونا نیست. طبیعت مادی پست حقیره. بخاطر این که خدا در قرآن نه به صورت اشراقی و عرفانی معرفی شده که با نفس طبیعت به خدا برسه انسانی که قرآن میخونه، نه به صورت فلسفی و استدلال ذهنی خدا اثبات شده که با در درون طبیعت و با اصول ذهنی خدا اثبات بشه، بلکه برعکس درون آدمی در خوندن این کتابی که بیش از هر کتاب دیگه هر کتاب دیگه و طبیعت و پدیده های طبیعی کشیده خواننده خودش به دعوت میکنه که با بیرون آمدن از ذهنیت درونیش و با غرق شدن آگاهانه و نگرش درست پدیده های مادی طبیعی خدا رو بفهمه و ببینه. این نه نفی طبیعت و به درون خود صوفیان خزیدن درای صدای خدا رو شنیدنه و نه و نه همچون علم انسان از درون در سطح پدیده های مادی محبوس نگه داشتنه، بلکه برعکس انسان آگار دعوت کردنه که عمق پدیده های مادی طبیعت به بشکافه از طریق ماده به معنا برسه و در متن طبیعت حقیقت به شکل کنه و از دنیا به خدا برسه. یک مطور دیگر یک دیگه اینجا جست خطی هست اون ترجمه کردن از دید. این اینه همین مطلب رو تصادفاً یادم آمد. میگه تنها ایزیش دانست، تنها فیزیک دان است. این خیلی باید دقت بفرمایید که گرفتی خسته هستید. تنها فیزیک دان است که حق دارد از متافیزیک سخن بگوید. برای اون کسی که اصلا هیچ چی فیزیک نمیدونه حق نداره بگه که دنیای مادی بد است یا خوب است. تنها فیزیکدان است چند که در ادبیات هم همینه، تنها کسی که شعر قدیم رو خوب و استادانه میشناسه حق داره شعر نو بده و حق داره اون قوانین رو بشکنه. تنها با فیزیکدان است که حق دارد از متافیزیک سخن بگوید، چنان که طبیعت شناس میتواند طبیعت را به سوی ماوراء پشت سر نهد.
طبیعت شناس باید طبیعت
طول کنه تا برسه به ماوراء، چون که طبیعت شناس میتواند طبیعت را به سوی ماوراء پشت سر نهد. از طبیعت از همین پدیده هایی که قرآن روش سوگه هم یاد میکنه، قسم میخوره از طبیعت میشه توحید مادی و معنوی، طبیعت ماوراء طبیعت اصلا اینجا مخصوص و دقیقیه. از طبیعت درهای پنهان را که به قید باز میشود پیدا کنند و فانوس جهان را یا بشکند و شعله خدا را در قلب جهان به چنگ آورد. فانوس جهان را یا بشکند و شعله خدا را در قلب جهان به چنگ آورد و اون آتش در گریبان جان خیز کند عشق، و یا شیشه های آن را از غبار شیشه های این فانوسی که هستیه درون شعله خداوند روشنه یا فانوس جهان را بشکند و شعله خدا را در قلب جهان به چنگ آورد و آن آتش را در گریبان جان خیز کند عشق، و یا شیشه های آن را این فانوس جان از غبار دیدگان خیش، همون که گفتم قرآن میکنه اما با چشم فلسفه و عرفان و نمیدونم کلام و اینها اون دوگانه میبینه، و یا شیشه های آن را شیشه های فانوس جهان از غبار دیدگان خیش بشوید و تاریک خانه بودن خیش را به ضربه های نرم سرانگشتان اون نور بساله. و تاریخ خانه بودن خیش را به ضربه های نرم سرانگشتان اون نور بخشاله. این طبیعت نگری که متد اساسی خدایابی تو قرآنه، تو طبیعت ما و طبیعت وجود نداره. در آیه چیه؟ آیه عبارت است یک نشانه از ذات حقیقی و واقعی. این آیه نشانه خودش به ذات مستقل معنی نداره، اشاره‌ای سایه‌ای از یک ذات غیر محسوس قیدی. پس تمام جهان آیات و آیات، یعنی یک ذات واقعی بذات که قیب برای ما وجود را می سازد و تشکیل می دهد. و اما هر چه را می بینیم در این جهان خود ذات مستقل از اون و جدا و بیگانه با اون اقیانوس ابدی وجود قیبی نیستن، بلکه هر کدام اشاره‌ای و نشانه‌ای از اون ذات مطلق هست. در اینجا یک جهان بینی خاص پیدا میشه و اون نه مثل برکلی میگه جهان مادی وجود نداره، این بلنگو، این شیشه، این آد واقعیت ندارن، ذهن من اونها رو میسازه، ایدالیسم مطلق. و نه مثل ماتریالیسم معتقد است که فقط همینا هستن که وجود دارن و هر کدام وجود به ذات خویشن، بلکه میگه همه پدیده های طبیعت وجود دارن اما وجود آیه‌ای و اشاره‌ای مثل وجود موج برای آب. و مستقیما انعکاسی از اون وجود مطلق واحد هستی هستن. و میبینیم امروز فنومنولوژی که هم توی فیزیک، هم توی روانشناسی و هم توی مسائل جامعه شناسی به عنوان مکتب هوسرل حاکم شده، اصل علوم در این مبنا گذاشته که علم فیزیک نباید ذات ماده را بجوید که ذات ماده جستنی نیست، باید ماده ها ره که پدیده ها و فنومن ها یعنی صورت های ظاهری مختلف یک واقعیت به ذات نامحسوسند، اینها را فقط مورد مطالعه قرار بده. فیزیک یعنی این، روانشناسی برخلاف گذشته از ذات روح نباید بخوان یک ذات روح کشف شدنی برای علمی، بلکه باید از مظاهر و ظواهر و پدیده هایی که در روح وجود میاد برای ما محسوس است سخن بگه و اونها رو موضوع تحقیقات علمی قرار بده. بنابراین هم فیزیک میشه علم پدیدارها، نمون اشاره ها و مظاهر وجود نامحسوسی که جهان می سازه، و هم روانشناسی امروز عبارت است از مطالعه و بررسی و شناخت مظاهر و جلوه های ذات مجهول و نامحسوسی که روح نام داره. پس همه علوم دیگه دست شستن از کشف و جستجوی ذات و وجود به ذات که برای همه علوم خیبه، بلکه همه هم علوم انسانی و هم علوم مادی منحصر شدن در تحقیق خود پدیدارها یعنی مظاهر اون وجودها که نامحسوسه و تحقیق در رابطه میان پدیده ها. این علم فیزیکی رو میسازه، علم شیمی رو میسازه، علم فیزیکولوژی رو میسازه، علم تاریخ و جامعه شناسی رو میسازه. و این پدیدارها یعنی فنومن ها. فنومن عبارت نیست از یک ذات که وجوده، فنومن عبارت است از اون چه که از یک وجود غیبی برای ما محسوس است. و در عربی مظاهر ترجمه کردن، در فارسی پدیده یا پدیدار مثل روسپه و فرنگیش فنومنه، یعنی اون چیزی که پدیده است به چشم میاد، محسوسه، ظهور خارجی داره، خود ذات نیست، نشانه از اون ذاته. اشاره ای از اون ذاته. بنابراین درست میبینیم آیه که به معنای وجود بذات نیست بلکه وجود اشارهی بیدنا محسوسه و در قرآن اطلاق به همه پدیده های معنوی و مادی میشود، درست ترجمه فنومن به معنای پدیدار یا به معنای پدیده یا به معنای مظاهر محسوس از وجود مجهول و غیبی. بله؟ قائل؟
خب برای که در محشر هستیم در مکه نیستیم،
برای که اینجا هستیم اونجا نیستیم.
آره دیگه، برای که جای نزدیکیم جای دور اون خود.
نه وسیلتون فهم کنه، به وسیلهی که در اشیاده فهم کنه. اگه خواستم اونی دو محشر با شطور داریم پس مکه با جت بریم تو محشر دیتر نسیم.
آره اینجا یه به وسیله فهم کنه.
من هم همیتونه.
آره
من هم همیتونه.
آره درسته.
آره
نه درسته.
آره
من هم آره نه
بله
آره
آره آره آره
این بنابراین آیه به معنای نفس هر شیئی و هر وجودی که قرآن به معنی آیه میگیره، امروز به معنای فنومن میگیره. و سنت روابط میان آیه ها و روابط میان پدیده ها، یعنی روابط میان موجودات محسوسه. پس دنیا تقسیم میشه، هستی تقسیم میشه در این جهان دینی توحیدی به محسوس و نامحسوس، شهادت و غیب. غیب تقسیم میشه به غیب نادانستنی که جز خدا نمیداند و غیب دانستنی که اکنون نمیدانی. و شهادت تقسیم میشه به آیه و سنت. آیه عبارت از همه مظاهری که در جهان وجود دارد و نشانه از وجود مطلق غیبی در علوم انسانی یا علوم طبیعی، و سنت عبارت از روابط میان پدیده ها یا آیه ها که به صورت قوانین حاکم و جهان انسانی یا طبیعی علوم را می سازد. این جهان بینیه مبتنی در توحید از زبان قرآنه.
بعد یک فرمایی برنامه آجه ببرمید لطفاً بفرمایید چرا اگر در مسیر افکار یک شخص در رسیدن به یک هدف افکار دیگری توسط دیگران برای این شخص عرض گردد ولو این که حق باشد فکری خیانت دار؟
همین حضرت الان زدن که چه؟ تا ملومونه؟ باید خوب روشن اینه تو خانه ای ما داریم درست میشینیم طریق این ایجاد شده در خانه هر دعوتی و هر عملی که افراد ساکن این خانه رو از این که عجولانه و با همه نیرو برن این آتش رو خاموش بکنن
باز می‌دارد خیانت است، ولی به نماد ایستادن در برابر خدا. روشن نیستیم؟
در سوره قرآن، در قرآن مجید هست که جعل القمر منیرا، در صورتی که ماه نورش را از خورشید حفظ می کند و باید جعل القمر منیرا باشد. لطفاً توضیح بفرمایید که مطلب روشن گردد. البته مفتنیر همونطور که ایشون خواهیدن به معنای نور گرفتن است، یعنی روشن شدن یک چیزی به وسیله نور دیگری. اما میخوام این عرض کنم که اگر یک چیزی به وسیله نور دیگری روشن بشود، خودش روشن نیست. خب منیر به معنای روشن است، نه به معنای نور دهنده. و روشن یا نورانی اهم است از این که خودش نور داشته باشه یا نور از جای دیگه گرفته باشه. چون که هم می شود خورشید را گفت منیر است و هم زمین را در روز گفت منیر است. اما اختلافی که بین نور خورشید و ما را به آن وجود داره ضیا و نور، که ضیا جمع و نور مفرد. یعنی قمر نورانی و نور میده به زمین، فقط همین میده و منیر جدی معنی نداره. گاه هست بسیاری به تلقی ما از یک شد داره. یک وقتی هست ما میخوام بعضی ما این بحث کنیم که خودش نور میده یا نور میگیره از کره دیگه ای. یک وقتی میخوام این بحث مطرح کنیم از این برکت ما که این کره روشن تاریک نیست و نور به زمین میده، بنابراین صفت منیره برای صفت مطلق میاره بدون کرده این که منشه اونی رو کجا تا علماء این شهره و همه دانشمندان اون شهر شاگرد اینشون یا بودن یا حتما و هیچ کس نیست که بتونه رقابت کنه اصلا از دار علمی با ایشون. اما خود ایشون زندگی دولاغ نمیتونه. و مهمترین کتاب هایی که در جامعه شناسی به فارسی نوشته شده چگونه میتوان پلی بین روشن کج و پول زد. این پل بین روشن کج و توده در یک سخنرانی توی دانشگاه آریانا گفتن از کجا آغاز کنیم اونجا گفتن. عرض کردم که این سوال چون مسئله روشن فکر در بینم یک تخصص جهانی نیست مثل فیزیکدان، مثل شیمیست، مثل جراح. روشن فکر در هر فرهنگ و هر زمان و هر نظام اجتماعی فرق میکنه. این از یک روشن فکر بزرگی از فرانسه اگر برداریم بیاریم به ایران ما، این تاریک فکر اصلا پرس از وضعیه میشه. و برعکس یک ایرونی که میره به اروپا یا امریکا اگر فیزیک میخونه این فیزیکش به درد ایرون میخوره، اگر شیمی میخونه، اگر جراحی میخونه، اما نمیتونه دیگه من رشته روشن فکری اونجا خوندم و حالا روشن فکر شدم. روشن فکر کسی که جامعه خودش رو دقیقا تقریبا نظر ترجمه میشناسه و زمان خودش رو درک میکنه و حرکت زمان خودش رو پیشبینی میکنه و نیاز نسل خودش رو میفهمه و بنابراین بر اساس این شناخت ها مسئولیت خودش رو در جامعه خودش حفظ میکنه و بهش عمل میکنه. این روشن فکره. ولی هم جامعه شناختی نخونده باشه، ولی هم ایدئولوژی های دنیا رو نشناخته. برای همین هم هست که گاه میبینیم دانشمندان بزرگی ما داریم که همه جامعه شناختی ها و ایدئولوژی ها رو خوندن، اما فقط به درد یک مترجم بودن استفاده میکنن. در صورتی که یک مال فروش، غلاف فروش یا یک سارق گردنه به نام ستار خان و به نام زاغر خان یک روشن فکر بزرگ هست. با توجه به مطالبی که فرمودید، پس چگونه است که انسان‌هایی وجود دارند که جهان بینی توحیدی ندارند ولی دارای از خودگذشتگی و فداکاری هستند، برای خود مسئولیت قائلند و مبارزه می‌کنند، در صورتی که با نمونه‌هایی که ارائه دادید نباید اینچنین باشد؟
سوال خیلی خوبیه. در وقتی که ما شاگرد بودیم و وقتی معلم شدیم و وقتی هم شاگرد بودیم هم معلم، تجربه ای من دارم که شما هم حتما دارید. تو دبیرستان ها هنوز رشته وجود نداره. اون موقع تا آخر هم رشته نبود.
اونجا این بچه هایی که از مثالشون خیلی گذشته بود و مخصوصا این دبیرستان ملی اصلا به چهار نسل از اول کلاس تا آخر کلاس ما وقتا کلاس دو دبیرستان بودیم با چی جوجه کلو نشسته بودیم. اول کلاس میگیم یک نفر هست که چشار مثل زندان رفته و پاساخ کنید چی کرده بود؟ چاقون کشی کرده بود؟ خب بیست من نداره توی چی کرد. توی این کلاس ها این بچه های کوچی که سن نشون به میزاروندن تو کلاس این هم فقط همین کلاس دستیش نکنده بودن نصیحت مامانش و آقاش و همین 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 شاگرد خوش نمره خوش استاد خوش کلاس بود. اما اون سر کلاس بیوت های کلاس بودن که اینا همستن حریف بودن به قدری آگاهی داشتن که خود معلم یک آدم چشم گوش پاسته ای پیش اونا بود که وقت اونا حرف میزنن معلم صبح میشه چه روز ماها باشه میشه از این اکادری ها بودن
مولا مزیح ها
اینا چون سینما رفته بودن و نمیدونم صافه های رفته بودن و تو جامعه گشته بودن و اصلا مثالش من بالا بود درستن نمی کندن اینا یا به زور و یا به میداویسی یا با پیک می گرفتن با آقای معلم یا با پنجه بکس هم اندار می گرفتن برمی سنت و وزارت عمومی برای شده بود که اینا که ریاضیاتشون و طبیعیاتشون و علومشون خوب بود و اونا ریاضی و علوم و اینها اصلا به کلی بی‌تفسیر بودن می‌گفتن اونا ادبیاتشون قضیه ادبیاتشون این که اونا می‌گفتن ادبیاتشون قضیه فقط و فقط به این دلیل بود که ریاضیات بلد نبودن ریاضیات بلد نبودن می‌گفتن نبود ادبیاتشون قضیه روی قیاس مثل مادیات و معنویات می‌مونه می‌گیم شرط قانون معنویات و فرض قانون مادیات این یکی از اشتباهات خیلی بزرگه یا اگر فرنگی ها میگن یک لوخی به قانون ما میزنم که باور نداره بکنیم چون اونجا ماده وجود داره و اینجا وجود نداره به ما گدا گشنه هستیم پس معلوم که معنویات من در برقاریه چون معنویاتی در فقر و جهر مگر معنویات میتونه بهاش اصلا معنویت چیه؟ یک چیز ذهنی و خیال پرستانه نیست که معنویت میزمانند به تمدن، میزمانند به علم احتیاج به کار داره، احتیاج به تمدن داره، به قدرت داره، به تکامل داره و به لیاقت و به آگاهی جامعه ای که جهل باید وجود داره و فقر باید وجود داره این جامعه همونطور که زندگی مادی نداره، زندگی معنوی هم حتما نداره اصلا نداره. او بقیهش دیگه سنت ها و امثال اونا مثل این دنیا که مهربونی خشکفالی و تعارف های ششتایت ها به فرم این منزل و اگر هم بیاد اوقات سخت میشه و اینا دیگه معنویت میگه و در گذشته بوده، شرق تاریخ که پر از معناست و قرب امروز که پر از ماده است، زمان رو به عنوان انصر فراموش کردن. شرق امروز که خود فرد میاد اینا رو قارت میکنه و گرسنه نگه میداره و خود گرسنه ها رو تحریک میکنه برای اینکه ابزار دست قارتگر باشن، چه معنایی و چه معنویتی و چیزون چه معنویت وجود داشته باشن؟ اما اینه که میگن کسانی که به توحید قائل نیستن در جهان و مادی هم هستن، اینها فداکاری اجتماعی بیشتر الان نشون میدن تا مؤمنین به فردا و به خدا و واقعیت همچنین چیزی نشان میده. این به خاطر نیست که اینها خدا پرستند، اینها مادی، به خاطر اینه که اونا مادی فریضی انسانی هستند و اینها هیچی نیستن. هیچ یک وحی سنتی و موروثی به نام خدا و به نام فردا، جنبه خلقینی و جنبه یارو زمانه پیش در جامعه در خانواده هر کسی سپار شمشیری داشت به عنوان این که ما منتظر امام زمانی و هر وقت هم امام زمان ظهور کرد بلا فاصله باید ما مسلح بشه میگیم تو مردم. این یک سنت شده بود. هر کسی تو نمازخانه یک سپار شکستی شمشی شکستی که گاهی به شبیخونی رو باید میکن داشت به عنوان آقا مسلح پرداز امام زمان آمده به خدمت. روزه آمده بودن و شایده رو بیست ستاد ارتش مشهد گرفته بودن، اعلام کرده بودن هر کس اسلحه گرم داره به ستاد ماست. خواجه ها رو دیدن که تو خیابون سپر و شمشیر امام زمان رو ارتش رو داره تحویل بود. روزه آقا اینا اگر همین ها امام زمان رو دویده خواهی بودن آقا اینا مال تازه اینا گرم میشه گفتن تو سهر بیده باری بیده میدنی روزه حس رو بعدا از جمعه باید باشه. کدام توحید رو میگیم و کدام خدا پرستی رو میگیم؟ کدام اعتقاد به چنین جهان بینی رو میگیم که بعد میسنجیم؟ انسان بر اساس غریزه بشریش فضائلی داره، اما انسان مذهبی که فضائل انسانیشه بر اساس دین توجیه میکنه و دینش هم از بین میره دیگه هیچی نداره. اینه که از مذهبی که مذهب نداره پستر حیوانی، برای اینکه به من در جامعه قید مذهبی میگفتن دروغ نگو، برای اینکه به دروغ نگویم. ظلم نکن تا ظلم نبینی، این زن مادی. خدمت به جامعه بکن تا جامعه در خدمتت باشی. برای جامعه فداکاری بکن تا در جامعه سربلند زندگی کنی. اینا رو بر اساس ملاک های عقلی و ملاک های مصلحتی و ملاک های اجتماعی مطالبات میکردن. خب بر اساس این هم عمل میکردن، بر اساس تربیت تمدن. اما در دینه مذهبی تمام این اعمال موکول به رضای خدا میشه و موکول به سرنوشت فردا میشه. بعد بخشی که اعتقاد من به خدا و فردا و سرنوشت متفیزی که هم از بین میره، بعد مسائل اخلاقی و انسانی معمولی که هر انسانی هم داره اونا زیر بنات از دست میره. به توشن آنچه بنابراین ما خدا پرست با مادی مقایسه نکردیم. یک مادی تربیت شده بر اساس یک عقیده ای رو مقایسه کردیم بر کسی که بر اساس هیچ عقیده ای اصلا تربیت نشده. انسانیت میتونیم قرار بدیم به عنوان یک نظام تربیتی برای انسان ها، اما انسانیت اگر توحید نداشته باشه زیربنای جهانیش از دست میده. و مثل رادیکالیست ها در قرن در سال 1700 اعلامیه سایه کردن که گفتن این موضوع اعلامیه سایه کردن که بچه ها رو بر اساس ارزش های اخلاقی غیر مذهبی تربیت کنید و بعد همین کار رو کردن و در اصل خودشون نتیجه رو دیدن که منفیه. یعنی انسان ها رو اگر به سیر، به فداکاری، به ایثار و به فدا کردن خود برای دیگران و برای جامعه و برای عقیده بر اساس این تربیت کنیم، فداکاری و ایثار خود گذشتگی زیر بنای جهانیشه و ملاد عملیشه از دست میگره به صورت یک ایدئالیسم بی زیر بنا در میاد. و برای همین هم هست که جانی هیلنگ کوشش کسانی که از زمان سقراط تا زمان رفیعه کوشیدن تا یک نظام اخلاقی انسانی بدون زیربنای اعتقادی خدایی به وجود بیارن، همه نقش بر آب شد. از نظر ما و الا برای خدا قید و شهادت همه شهادت است. بله خدا مدرد ما که قیده و الا خدا به ذات خود و در احساس آگاهی علم خود که قید نیست.
زمان تحجیب کنم چون وقت نزدیک به اتمام این آخرین سوالی که میتونی طرح کنی. حالا من برای اینکه جهان را یک لش و بیهوده نبینم و خوب و بد همیز داده شود بیایم برای خود خدا درست کنم، در حالی که میبینم که خدا وجود ندارد و احساس میکنم، آیا این خود فریبی نیست که من روشن فکر خدای دروغی بسازم؟ چرا؟
ولی یک تعارفی اینجا داشت و اون که نوشته بودن من روشن فکر و از این جهت من این تذکر میدم که به کسانی که خدا پرست هستن اهانت نشده باشه، چون ما هم به خدا رو قبول داریم، ممکنه لااقل روشن فکر باشیم و اندازم. ولی این مسئله ای که اونجا من مطرح کردم اثبات وجود خدا نکردم در درسم، آمدن تحلیل انسانی جهانبینی های مختلفی رو کردم و مقایسه جهانبینی مبتنی بر خدا و مبتنی بر غیر خدا. من نیامدم رفت بکنم همونطور که اثبات خدا نکردم دیگیم که انکار جهانبینی مادی رو هم نکردم، درستم اینا بوده. انکار ناتریالیسم یا ماتریالیسم نکردم، حتی انکار شرک نکردم. بحثاً اثبات و انکار کلامی مسائل متفیزیکی نیست، نبود. بحثاً یک تحلیل انسانی و عملی از دو تا سه تا چهار تا جهاندینی بود که یکیش جهاندینی مستنی بر خدا و توحیده و مقایسه با اینها و ارزیابی ارزش های مثبت این جهاندینی در برابر جهاندینی های دیگر. اگر در اون چی که ترخ کردن اشکالی داریم ترخ کنیم، اما اگر در اون چی ترخ نکردن اشکالی داریم بگذاریم ترخ کنم.
بله
این بحثی که اولا خدا تنشید نمیسی که من کار خیر علمی انجام نمیده، ولی یک چیزی میخواستم از کنم که نه یکی امور الا به افتابه ها نمیشه دیده که خدا میگه هیچ امری از امور جهان جز به افتاب و علالش انجام نمیشه، اما خود همین افتاب و علال در رابطه با معلول یا علمیه و معنا که علم ما میتواند آن را بفهمد. وقتی میگیم یک چیزی علمیه و یک چیزی علمی نیست، علمی بودن به معنای اینی که با نفس حقیقت جوره و غیر علمی بودن با حقیقت جور نیست. وقتی میگیم مثلا علمیه یعنی علوم ما که تو ذهنمونه قادر به تحلیلش هست. وقتی میگیم علمی نیست، نیست. ما
معجزه اگر با علوم ما قابل توجیه باشه معجزه نیست. ولی هست که هم خارق العاده باشه، چون که تلویزیون رنگی بسیار خارق العاده است، اما چون با علوم فعلی ما قابل توجیه معجزه نیست. اما یک عمل کوچک، یک درجی اگر که برخلاف قوانین طبیعت یک لحظه ضرب بمانه، این معجزه است. چون امکان تکنیکیش یا امکان علمیش برای توجیهش نیست، هر کس بکنه مجرد کرده. معجز حتما به همین معناسی اتیشه بگذاشتم معجز حادثه هایی که در علم و تکنیک انسان نمی جنجد معجز میگی، یعنی واقعیتی که هست اما تکنیک ما عاجز از انجامش و علم ما عاجز از فهمش. واقعیتی که هست، این واقعیت غیر علمی از نظر ما ها. بعضی ها آمدن که این معجزات رو هم توجیه علمی بکنن، ولی اون همونه که جناب آقای باقری فرمودن، اون از عهده ما ساخته نیست و خیلی هم نمیچسبه، باید بچسبونن. اما این مسئله دیگه هست و اونه که خدا در قرآن، یعنی زبان قرآن، اینجور تلقی نمی کنه که بعضی از مسائل واقعیات بعضی ها غیر طبیعی هستن مثل معجزه، بعضی از حوادث طبیعی هستن. نمیگه وحی برخلاف قوانین طبیعیه، غیر طبیعیه، برخلاف قوانین علمیه و باران آمدن موافق قوانین طبیعیه. این جزء طبیعته. هر دو هم آمدن باران رو که بر از نظر ما یک توجیه علمی داره و هم نازل شدن وحی رو که از نظر ما توجیه علمی نداره ولی بهش معتقدیم، خدا بر خلاف ما که بعضی ها رو میگیم معجزه غیبی، بعضی ها رو میگیم قوانین مادی، خدا هر دو پدیده رو با یک کلمه واحد آیه بیان میکنه و میخواد نشون بده که هر دو پدیده یکیه. از نظر کوت که بعضی ها متفیزیکی تفتون شده و فیزیکی، بعضی ها علمی، بعضی ها غیر علمی، بعضی ها اساس علمی هست، بعضی ها بر اساس غیر علمی هست. رو توشنه؟ آره.